بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیت المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. یکی از اموری که باید بحث بشه استصحاب در احکام وضعیه هست. برای شناخت احکام وضعیه نیازمند به سه مقدمه ایم. مقدمه اول اینه که قدما احکام رو بر دو قسم تقسیم کردن. یک، احکام اقتضائیه. دو، احکام تخییریه. منظورشون از احکام اقتضائیه احکام خمسه است، چون الحکم اما یقتضی الفعل لزوما او ترک وجوبا او لا وجوبن. اونجایی که حکم اقتضای لزومی داشت وجوب، اونجایی که اقتضای ترک لزومی داشت حرام، و جایی که اقتضای لزومی نداشت استحباب و اباحه و کراهت. ولی احکام تخییری منحصر در اباحه است. اما متأخرین احکام رو به دو قسم، یکی تکلیفی و دیگر وضعی، تقسیم کردند. چون غیر از این پنج حکم، هر حکمی که در شریعت یا در عرف و عقلا مرتبط به افعال مکلفین باشه، اون رو وضعی می‌خوانند. خواه این ارتباط مستقیم باشه، مانند ضمانت و مالکیت، و خواه این ارتباط غیر مستقیم باشه، یعنی با واسطه باشه، مانند نجاست خون، واسطه اش شرب و اکل که مایه حرمت میشه. این بحث اول. امروز چیزایی بهت میگم، به شما میگم که نشنیدید تا حالا. واقعا خودمونم از محضر این عزیزمون آقای وحید استفاده کردیم. باید گسترش بدید بین طلبه ها، نمیدونن اینا. ما خودمونم واقعا انگوش به دهن شدیم اون سر کلاس که چقدر زیبا اینا رو تقسیم کرد. بحث دوم، حقیقت احکام تکلیفی چیست؟ در السنه بزرگان اصول، حقیقت احکام تکلیفی انشاء بحث و زجره. جایی که بحث لزومی باشه واجبه، و جایی که زجر لزومی باشه حرام. و جایی که انشاء ترخیص باشه مستحباته. و منظور از انشاء اراده مولاست، نه اون کلماتی که در قرآن مجید به عنوان اقیم الصلاة کتب علیکم الصیام آمده. فرضاً مولا از عملی کراهت داره و بدش میاد، انشاء زجر میکنه، و اگر مصلحت در انجام اون عمل میدونه اراده بحث میکنه، همون اراده رو انشا میکنه. پس الفاظی که در قرآن متکی به اراده حق، محتوایی که از امر و نهی قرآن به دست میاد انشاءات شرعیه می نامند. اینجا یه سوالی پیش میاد، سوال اینه که آیا اباحه حکمه یا لا حکمه؟ جواب این سوال اینه که در بد و نظر اباحه لا حکمه، و احکام تکلیفی چهار حکمه: وجوب و حرام و ندب و کراهت. چون طلبی در اباحه نیست، شارع مقدس از مردم چیزی نمیخواد. ولی وقتی تحلیل میکنید و بررسی میکنید، به اینجا میرسید که اباحه انشاء ترخیصه. لذا داخل در احکام پنجگانه است. مثل این که دولت حکم میکنه که فلان جنس را مردم میتوانن وارد کنن، این قانون نه بعث و نه زجر، بلکه انشاء ترخیصه. پس اباحه لا حکم نیست، بلکه حکمه. اینم از این جهت به خاطر انشاء ترخیص داخل در احکام کردن، وگرنه از نظر اراده الهی بخواهی خبری نیست، از نظر اراده الهی طلبی توش نیست، الزامی توش نیست، چیزی درش نیست، باید بگیم لا حکمه. بحث سوم که اکثر طلاب و علما تو سطح خارج دنبالشن، حقیقت امور اعتباری است. مثل همین خدمت رو هست کنم که مطلق الاباحه، مکاسب در مکاسب مطلق الاباحه یعنی چی؟ انواع یک سری از چیزاست که تصرفاتش فقط مباحه. مثلا بیابان، میوای بیابانی، گیاهان، الزامی نیست، زجری نیست، اما انشای ترخیص. و توی عمل تکوین هم همینطوره، تو عمل عرف هم میگه امسال دولت گفته که فلان جنس رو میتونید وارد کنید. خب میتونید وارد کنید، این میشه انشاء ترخیص، نه از شما مطالباتی داره نه هیچ. این الان میگیم، این الان میگیم آیا ذهن و انتزاع یا نه. بحث سوم حقیقت امور اعتباریه. وجود بر دو قسمه، یک وجود خارجی، دو وجود ذهنی. موجودات ذهنی بر دو قسمه، یک موجودات ذهنیه‌ای که ما به ازای خارجی دارند، مثل سفیدی و سیاهی، که در خارج جسم سیاه و جسم سفید فراوان وجود داره، و دیگر موجودات ذهنیه‌ای که از مخترعات ذهنه، اما مخترعات ذهن سه قسمه. یک، مخترعاتی که منشأ انتزاع در خارج دارند اما خودش در خارج وجود نداره، مثل سببیت. آتش در خارج وجود داره و ما از وجود آتش سببیت رو انتزاع کردیم، پس منشأ انتزاع خارجی است. مفهوم انتزاعی ذهنی است. دو، مخترعاتی که در خارج منشأی ندارد مثل ملکیت، یه مفهوم انتزاعیه. بین مالک و مشتری داد و ستد ایجاد شد، این نقل و انتقالات و داد و ستدها اعتباریه. تابع اعتبار عقلاست. حقیقتی در خارج دیده نمیشه. و همچنین زوجیت تابع اعتبار معتبره. اون چه در خارج اتفاق میفته همسریه، زناشوییه، مقاربته، لذتشوییه، زاد و ولده. پس نه اصل اعتبار در خارج موجوده و نه خود مفهوم انتزاعی، هر دو از مخترعات اذهان. عقلا برای زندگی زوجیت رو اعتبار کردن، داد و ستد رو برای معیشت اعتبار کردن. این اعتبارات تکوینی نیست، مثل وجود آتش، درخت، هیزم نیست که. پس هم اعتبار ذهنیه و همون مفهوم زوجیت و مالکیت انتزاعی ذهنیه، انتزاعی ذهنیه. همین قانونهایی که در مجلس هر روز داره تصویب میشه اینا اعتباری هم. هیچ کدوم از این قانونها که تکوینی نیست، همشون همه اعتباری هم. یا قانونهایی که راهنمایی رانندگی گذاشته، اینا همشون اعتباری ان، هیچ گونه تحکیمی نیست، اینا قوانین برای نظم زندگی است. میخوان زندگی کنن مردم، لازم میدونن که یک سری اعتباراتی رو قبول کنن، بپذیرن. حالا هر مفهومی که از این اعتبارات به دست اومد، اون مفهوم هم بازم چیه؟ انتزاعیه دیگه. حالا هر مفهوم میخوای بذاری روش، هر مفهومی که میخوای بذاری از این محتوا به دست بیاری، میشه انتزاعی. امور انتزاعیه هم سه قسمه. قسم سوم نگفتم. قسم سوم از مخترعات امور خیالیه هست. هیچ گونه اعتبار و ارزشی نداره. مثل غول، بخت، شانس، تخیلاتی است که تو اذهان عموم مردمه. ما تو مردم اینا رو داریم، ولی بیرون بختی ندیدیم که، غولی ندیدیم که. میگن فلانی بختش بسته است، بختش بازه. بختی چیزی نیستش که بخوایم بگیم، نه، همه خیالاتی است که اونایی که بسته میشه یه علتی داره. بستن کلا بدون علت نیست که، یه سبب داره. این بستن میشه روی شانس باشه، شانس که بستن نیست که. خیلی از علت هاست که بعضی از علت ها مرموزه، بعضی هاشون نه، پیداست. اونایی که پیداست مردم میبینن، خب بله. اونایی که نمیدونن و نمیبینن، اسمشو میذارن بخت، اسمشو میذارن تلس، اسمشو میذارن دعا نوشتن برای ما. اون نمیبینن، اون چیزایی که نمیبینن، دانویس بلده، مثل منجم بلده، اون یارو بخت بستن بلده. اونی که نمیدونه دلایلشو، میخواد بالاخره میلیونی پول بگیره دیگه. ما خیلی بختا رو باز کردیم، هیچ که به من چی نداد تا حالا. خودشون هم آمدن پیش ما گفتن ما رفتیم فلانجا 2 میلیون از ما گرفت، ما بختم باز نشد، ولی شما یه دعا کردی بخت باز شد، ولی هیچی به من نداده. یه سالی شبی نیمه شعبان بود، اون زمانی که بالاخره تو کشور، سخت کشور به اسلام بعد می رفتم، دعوت هم گردن برای عسلویه. اون وقت هم توتال بود، هم توتال شکست شد، مهندسین توتال و همه اینا بودند و من هم جوان بودم دیگه، 30 سالم بود دیگه، هم خوشگل، هم زیبا، هم خدا میخندوندم، اومن برای خیلی میخندوندم مردمو. بعدم بالاخره اجرای برنامه کردم، قبل از من ساز آواز بود، سنتور بود، اینا بود و از تهران دعوت کردن این گروه موسیقی رو، و خیلی هم صندلی گذاشتن، شلوغ بود. این آقایون زدند و اینا کردن، تأثیری چنانی نذاشت. بعد اعلان کردن خبر بنده، من رفتم هم اینا رو خندیدم، هم گریه کردن، هم با اینکه سنی هم بودن همه. خیلی خدمت رو از کنم که جلسه عالی شد، خیلی عالی شد. هم تعریف میکردن، آمدن بغلم کردن، بابا اصلا گفت این سنتور نیاز نبود که، این آجاقا بود دیگه، چقدر زیبا صحبت کرد. خب کاری به این نداره. ما توی پرواز به اینا گفتم که ببخشید، اون یارو که کارگردان کنسرت بود، گفتن چقدر گرفتید؟ اون روز یادمه گفتش که 26 میلیون. من هم یه نگاه کردم بهش، خندیدم، گفت تو چه خندیدی آجا؟ گفتم من گرفتم 200,000 تومان. من خندیدم، منبر من چه افتاد؟ من دادم 200 تومان، به اینا دادم 26 میلیون. تفاوت ببین. بعد خدمت گفتم فقط من سنتور نداشتم، اینا رو نداشتم. ما علما هم همه کار شما بچه ها و رزمنده ها و علما میکنید، این آجون من پول داره میگه که یه چیز دیگه میگه، بچه ها در شهید میدن، همه دیگه ندارم میدن. بدبختی مال این بچه ها. من سینه محر اسرار همه بچه ها هستم واقعا. خیلی خدا شایده پاسدار وظیفه است. خدا خودش میدونه این سفر مشهد که خواهم بریم پول نداره مشهد ببرم. باور کنید آخر دیشب بهش فهمیدم که چه منمن میکنه. گفتم پول نداری بیایی که باره بکنم پول به من دروسش مردم نزورات میفرستم. بعد هم بچه های ما اینجوری دارن زندگی میکنن. مدافع حرم هست همه جور میره تا حالا یک قرن از مدافع حرم نگیره. خدا شاهده نداشت. من دیدم خدایا. گفتم فلانی چه رستن نوشت. دیدم نگفت چیز. گفت آقا تا فردا شد من بریزم. از یکی زنگ زد که پول به من قرض میدی. اون به من زنگ زد فهمیدم. بچه های ما این. هم روحانین خود ما. تازه ما اونجا میدونیم هتل مجموع مال سپاه که پول نمیگیره. همین هم کرای ماشین میده پاید بده. البته این عزت افتخار ماست. الفقرو فخر. پیغمبر فرمود فقر افتخار من. امام جواد که امروز روز با برکت تولد ایشونه، امام جواد فرمود هرگز به خاطر شندقازی سرتو پیش سرمایه‌دار خم نکن، ذلیل میشی. فرمود شکم رو جمع کنید برای فرمود که بدترین ذلیلترین آدم اون کسیه که من اکرم الغنی و لغناهو. سرمایه‌دار رو به خاطر سرمایه‌اش تکریم کن. ما ابدا ندیدیم آقای وحدت یا بزرگان تو این خدمت فضا بیان. ابدا ندیدیم. امام جواد یه حدیث دیگه هم داره میگه که ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. الله اکبر. خیلی عجیب. مرکز عبرت فراوونه ولی کسی نیست که عبرت بگیره. این همه کرونا دادن میکشه، بیش از 2 میلیون نفر رو کشته، کسی نیست که عبرت بگیره. کسی نیست عبرت بگیره. آخیه آدم باید توجه کنه، دقت کنید. عزت حوزه علمیه همینه که خمنش جلو سرمایه داری. خدا رحمت کن از این آیت اللهی لار رو. من چند سالی برای حسینیش منبر میرفتم. این آقا خیلی با من معنوس بود. هر وقت می رفتم می گفت که باید با من خلوت کنی. من می رفتم ایشون اشعار رو برای من می خون. آدم می تونم ادایش در میرم، لحنش در بیارم. خیلی بامزه بود. هر چی شد فرماندار روز آمد گفت آقا ایشون با شورای ما صحبت کنه. شورایش گفت برو ببینم من باش کار دارم. ایشون اشعارش برای من خون. خیلی واقعا قوی بود. خطاطم بود و عجیبی مرد خطاط بود. یه طلبه‌ای بالا منبر از خمس و اینا گفته بود اون روز. حسینیش خب خیلی شلوغ بود، خیلی حرفای روحانی توی محل. فقط بگن حاج آقا امروز میخواد بده حسینیه بریزه جمعیت. من اینو فقط اونجا دیدم، تو لار دیدم. بابا این خونش تا حسینیه 100 متر میشه. مردم باید بشنون امروز ایشون میخواد بده حسینیه. این حسینیه اونجا اعظم هم اسمش گذاشته. این 3-4 تا ساختمون مملو و از تا دمه درش. اینجوری بشید آقا، اینجوری بشید. چیه بابا جا رفتی سراغ مدرک؟ مدرک چه بیچارتون کرده؟ هیچ عزتتون رو برده؟ مردم قبولش داشتن. حتی اهل سنت به خنف میدارن. قبول نداری؟ برو سقی کن تو حالاتش. اینا دیدم اونجا، این چند سال دیدم پیشیشون. خیلی جالب بود برای من. طلبه که آمد از خمس اینا که گفت اومد پایین، این داد از داد می‌زد. من یک دفعه با اون لحن محلیش داد زد، گفت که آبروی منو بردی تو امروز، آبروی منو بردی. روزه واجبه، مردم باید بگیرن، خمس هم واجبه باید بدن. من اینجا نشستم تو از خمس میگی، فکر میکنم امروز من تو رو دستور دادم تو از خمس بگی، من از اینا پول نمیخوام. فهمیدم عجب بی جهت نیستیم، اینقدر دوستش دارم. بعد رفتیم منزل، من منزلش خوب میخوابیدم، آمد تو این بر اتاق پیش من نشست، دو ساعت نشست. گفتم عتبی شدی امروز؟ گفت آقای احدی هنوز که هنوز یک دونه میوه از لار نگرفتم، اووردن تا دمه در به من دادن. گفتم برگردید، من از کسی چیزی نمیخوام. آه چیزی نیست که تو گفت بله من تو فقرم. اونه من دیدی که گلیه، گلی بود خونش، تو فقرم اما از کسی نمیخوام. چقدر شاعر قشنگ گفت، گفت که ما مردان نیستیم که جهان مراد ما باشد، مردان آزموده جهان رو رها کنند. این شاعر میدونی کیه؟ سرقای قاضیه. مردان آزموده جهان رو رها کنند. خیلی قشنگه این عبا و عمامه، خیلی قشنگه، خیلی خوشگله. زیبایی لباس ما به تقوامونه، زیبایی لباس ما به عزتمون. این قشنگی رو بردید، از دست دادید. خجالت میکشم بعضی از جاها میرم. بشینی سر سفره اهل بیت، اهل بیت وعده دادن که ما شما رو سیراب میکنیم، غنی میکنیم. غنای اهل بیت نه توش منته، نه توش تکبره، نه توش تخریبه، نه توش تنقیصه. غنای اهل بیت همه چی داره، همه چی داره. خواستم اینو بگم خدمت رو خواسته تمام کنم، اینه که امور انتزاعی سه قسمه. انتزاعی حالا اعتباره که تمام شد، مخترعات ذهن، حالا رسیدم به امور انتزاعی. امور انتزاعی هم سه قسمه. یک، انتزاع از مقام ذات، مانند سببیت نار برای احراق. چون ذات نار سببیت داده. دو، انتزاع از مقام صفات، مثل فوقیت از صفات انتزاعی است. سه، انتزاع از امور، از مقام امور اعتباری، مثل تکلیف امر اعتباری است. سببیت استطاعت برای وجوب حج اعتباری است. اینجاست که می‌پرسیم احکام وضعیه چه حقیقتی دارند؟ آیا صرفاً انشاءاتند یا اعتباراتند یا هیچ کدام؟ سه قول در مسئله هست. قول اول قول مشهور مثل زبدت الاصول رو برده، گفته اصل در احکام شرعیه و عقلائیه تکلیفی است و احکام وضعیه منتظر از احکام تکلیفیه، خودش جهل مستقل نداره. یک. دو، همون حکم تکلیفی هم حکم وضعی مجهول شارعه. مثلا صحت و فساد رو شارع جعل کرده، وجوب و حرمت رو شارع جعل کرده. سه، مرحوم آخون میگه احکام وضعیه بر سه قسمه. یک، بعضیاش تکوینی است. دو، بعضیاش انتزاعی است. سه، بعضیاش اعتباری است. جاینده فق باشید و غفر الله لنا و لکم انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله.